استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی‌1، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در سازمان ملل را به حکومت آنها بسپارد. این در حال است که بحث‌ها روی وضعیت افغانستان در سازمان ملل متحد وجود دارد. سهیل شاهین که توسط طالبان به حیث نماینده دائمی حکومت آنها در سازمان ملل متحد معرفی شده، گفته که واگذاری این پست به نمایندگان حکومت سابق یک ظلم بزرگ در حق آنها بوده. در حال حاضر نماینده حکومت سابق در این سازمان تا هنوز بر این کرسی باقی است. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته تا در مورد سلامتی زنان ناپدید شده در افغانستان اطمینان حاصل کند. آقای گوتریش امروز در توییتر خود نوشته که او عمیقا نگران سلامتی زنان ناپدید شده در افغانستان است. گزارش‌هایی در مورد دستگیری 5 فعال زن توسط طالبان نشر شده، اما طالبان تا هنوز دستگیری این زنان را تایید نکردند. این 5 زن در تظاهرات اخیر برای دادخواهی حقوق زنان در افغانستان سهم گرفته بودند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز گذشته در دیدار با دبرا لاینز، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، اطمینان داده که در مورد ردیابی این زنان فعال تلاش خواهد کرد. واشنگتن یک بار دیگر به ایران هشدار داده که زمان برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی در حال تمام شدن است و اگر طرف‌های در مذاکرات تا چند هفته آینده به یک توافق دست نیابند، به گفته واشنگتن برگشت به این توافقنامه تاریخی ناممکن خواهد بود. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز گذشته به خبرنگاران گفت که مذاکرات آمریکا با ایران در مورد بازگشت واشنگتن به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به نقطه پایان رسیده. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان خارج شد، اما اداره جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، با اشتراک غیر مستقیم در این مذاکرات در ویانا در پایتخت اتریش برای بازگشت به این توافقنامه تلاش می‌کند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در یک مکالمه تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در مورد ذخایر انرژی و تحولات در شرق میانه از جمله ایران و یمن گفتگو کردند. قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای گفته که این دو رهبر بر تعهداتشان نسبت به ایجاد ثبات در عرصه جهانی انرژی تاکید کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هم گفته که ملک سلمان در این مکالمه تلفنی در مورد ایجاد توازن و ثبات در بازار جهانی نفت صحبت کرده است. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، امروز با سرگی لاوروف، همتای روسیش، ملاقات میکند. این در حال است که دور جدیدی از تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش‌ها در مورد افزایش نیروهای روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین آغاز شده. غرب از احتمال تهاجم روسیه بر اوکراین نگران است. همزمان با این، بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، هم قرار است برای مشوره با انجی دودا، رئیس جمهور پولند، و یان ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، با وارسا، پایتخت پولند، و بروکسل، پایتخت بلژیم سفر کند. در ادامه این برنامه، علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت آنها بسپارد. نظر یک کارشناس را در این مورد هم گرفته ایم.
امکان دارد که تا اسامبلی جنرال ماه سپتامبر مسئله شناخته شدن حکومت طالبان در ملل متحد همینطور معلق باند.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در مسابقات فوتسال آسیای میانه اشتراک میکند.
تقریبا 40 ورزشکار کمپ تمرینی در هیجا از یک ماه پیشتر داشتند که تمام هزینه‌اش از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخته شد.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان را در این سازمان به حکومت آنها بسپارد. این در حالی است که بحث‌ها روی وضعیت افغانستان در سازمان ملل متحد وجود دارد. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل جنجالی شده است. سهیل شاهین، نامزد طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از کمیته اعتبارنامه این سازمان خواسته که یک نشست اضطراری تشکیل داده و این کرسی را به آنان تحویل دهند. آقای شاهین با تاکید بر رادیو آزادی میگوید چوکی افغانستان در سازمان ملل حق حکومت طالبان است.
چوکی افغانستان در سازمان ملل در دست کسی است که هیچ کنترل رولی بر هیچ بخشی از افغانستان ندارد. نسبت به یک دیگر به اعتماد هستند و یک دیگر را به تقلب و خیانت متهم میکنند. ماندن در کنار یونان ظلم بزرگی به کشور و مردم و خلاف قوانین و اصول جاری است.
سهیل شاهین افزود که سازمان ملل برای تسهیل و هماهنگی فعالیت‌هایش در افغانستان با حکومت کنونی طالبان همکاری نزدیک دارد و چاره‌ای جز واگذاری این پست به آنان وجود ندارد. آقای شاهین در حال این درخواست را مطرح می‌کند که جنجال بر سر نمایندگی سازمان ملل میان برخی اعضای حکومت پیشین جریان دارد. محمد حنیف ادمر، وزیر خارجه حکومت پیشین، در نامه‌ای در 4 فوریه از آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل، خواست که به جای نصیر احمد فایق، محمد ولی نعیمی را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. به گفته او، ولی نعیمی در زمان استعفای غلام محمد اسحاق‌زاده بیمار بود و مسئولیت موقتاً به نصیر احمد فایق داده شده بود. اما آقای فایق در پاسخ گفت که شماری از مقام‌های فاسد در جمهوری پیشین تلاش خود را برای خفه کردن خواست او برای عدالت آغاز کردند. دیروز چهارشنبه در صفحه توییتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نوشته شده که محمد ولی نعیمی به جای نصیر احمد فایق به وظیفه‌اش آغاز کرد. اما آقای فایق امروز صبح در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. آقای فایق در این پیام نوشته است: نه خیر، این خبر حقیقت ندارد، زیرا حساب توییتر در دست یکی از افرادی است که در این توطئه دخیل است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل ادعا می‌کند که در پی تقاضای توقیف و محاکمه مقام‌های فاسد و خیانتکار در حکومت محمد اشرف غنی، توطئه‌های از سوی تعدادی از مقامات پیشین علیه او طراحی شده است تا در نتیجه این فشارها ندای عدالت‌خواهی او را خاموش کنند. تلاش کردیم تا در این زمینه با محمد حنیف ادمر نیز تماس برقرار کنیم، اما موفق نشد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان به حکومت آنها سپرده شود. در این مورد لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی افغانستان، صحبت داشته. در آغاز پرسیدم در حالی که تلاش‌های حکومت طالبان برای به رسمیت شناختن آنها در سطح بین‌المللی ادامه دارد، اظهارات اخیر سهیل شاهین که توسط طالبان به حیث نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده چه مفهومی دارد؟
شناسایی افغانستان توسط ملل متحد تصمیم یک کمیته است، کمیته اعتبارنامه ها که در اونجا کشورهای مختلف هستند و اونها باید به این نتیجه برسن که شرایط همش گرده هماوری شده تا که ملل متحد افغانستان را بشناسه، و اونها یک مجلسی داشتن، گمان میکنم در ماه نوامبر سال 2021، و حال اگر کدام تغییر کلانی در افغانستان نبیه که مثبت باشه نظر به امو شاخص هایی که اونا داده بودن، امکان داره که تا اسامبلی جنرال ماه سپتامبر، یعنی که تقریبا 7 دیگه، این مسئله شناخته شدن حکومت طالبان در ملل متحد همطور معلق بود.
آیا در 6 که گذشت تا چه حد طالبان تانستن شرایط را که جامعه بین‌المللی برای رسمیت شناختنشان گذاشته برآورده کنند؟
طالبان چیزی که میگن که ما یک امنیت نسبی در افغانستان آوردیم، سرحدات تا حد امکان زیر کنترل داریم و با جامعه بین‌المللی همکار هستیم، که عبارت از جامعه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهایی که در افغانستان امداد رسانی میکنن، و با NGO ها هم همکار هستیم، و پس چرا ما رو به رسمیت نمیشناسین؟ شاخص های که جامعه بین‌المللی داده، تحقق حقوق تحصیل زنان است که در او باز شدن پوهنتون های دختران بسیار مثبت بود. حالا منتظر باشیم در ماه حمل مکاتب دوشیزگان هم باز شود و آوردن کسانی که طالبان نیستن در صدر حکومت هم یکی از شرایط روسیه و ایران و چین هست و چین و روسیه در اون کمیته اعتبارنامه های ملل متحد هستن و واضح موضع خود در دو سه روز قبل هم گفتن.
دکتر سفرهادی، اهمیت سپردن کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان و یا حفظ از او برای حکومت سابق بر زندگی مردم عادی افغانستان چه تأثیر مستقیم داره؟
تأثیر بسیار داره که افغانستان به رسمیت شناخته شود و اگر به رسمیت شناخته شود افغانستان از راه ملل متحد به بانک جهانی و IMF هم راه میافته که در اونجا کمک هایی که بر افغانستان مثلا در IMF 450 میلیون دلار کمک کووید بود که باید در 23 آگست 2021 به افغانستان میرسید و اونجا منجمد شد. در بانک جهانی صندوق بازسازی افغانستان 1.2 میلیارد دلار در اونجا هست که کمک تلاشات جریان داره که او هم آزاد شود برای افغانستان. وقتی که یک حکومت رسمیت نداشته باشه، نه پاسپورتش چلش داره و نه پول چاپ کرده میتونه. شما شاهد نوسانات پول افغانی در افغانستان هستین و میشنوین که پول کم است. بله بله، در پولند یک مقدار پول چاپ شده برای افغانستان در وقت حکومت سابق، اما او را پولندیا نمیتونن که به کابل روان کنن به خاطر که میترسن که زیر تحریم نباین خودشان.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را در مورد اظهارات اخیر سهیل شاهین که بعث نماینده دائمی افغانستان طالبان در سازمان ملل متحد معرفی شده از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید با توجه به تمریناتی که بازیکنان تیم ملی زیر سن 19 سال فوتسال کشور داشتند، انتظار می‌رود که در مسابقات فوتسال آسیایی میانه که زیر نام کافا برگزار می‌شود نتایج خوبی به دست بیاورند. یوسف کارگر، رئیس این فدراسیون، برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان یک کمپ تمرینی یک ماهه را برای آماده شدن به این مسابقات دارد. شرح بیشتر در این گزارش.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید تیم ملی زیر 19 سال فوتسال افغانستان قرار است روز شنبه 12 فوریه اولین بازی خود را در جام فوتسال آسیای میانه یا کافا در مقابل ایران انجام دهد. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود که تمرینات این تیم نتایج خوبی را در پی داشته باشد.
تیم متذکره از قبل آمادگی های خود داشت. پلیرهای افغانای ما که در ایران بودند، در ایراد بوده، در ولایات مختلف بودن، تقریبا 40 ورزشکار کمپ تمرینی در هیجا از یک ماه پیشتر داشتن که تمام هزینه‌اش از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخته شد.
به گفته ای وی، این بازیکنان توسط مربیان و کادر فنی تیم ملی فوتسال انتخاب شدند. این مسابقات در قرقیزستان برگزار می شود و طبق معلومات فدراسیون فوتبال، تیم افغانستان روز گذشته برای شرکت در این مسابقات وارد بشکک شده است. در این مسابقات علاوه بر افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز شرکت کردند. گفتنی است تیم ملی زیر 19 سال فوتسال افغانستان در حال سفر خود را در مسابقات فوتسال آسیای میانه به نام کافا آغاز کرده که تیم ملی کرکت زیر 19 سال این کشور با عمر کمی که دارد به تازگی راهی مسابقات 50 آور جام جهانی وستندیز شد و در این مسابقات از میان 16 تیم مقام 4 را به دست آورد. تیم‌های ملی زیر 19 سال تمام رشته‌های ورزشی حامی تیم ملی بزرگسالان به شمار می‌روند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن امروز اعلام کرد که تصاویر اقمار مصنوعی نشان دهنده آمادگی های احتمالی برای یک رسم گذشت نظامی در کره شمالی است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، انتظارها این است که کره شمالی احتمال دارد پیشرفت های نظامیش را به نمایش بگذارد، راکت های بیشتر را آزمایش کند. همکارم جعفر احمدی که این موضوع را دنبال کرده، امین حالا در استودیو با من است. آقای احمدی، خوش آمدین. در مورد بیشتر چه می‌دانید؟
تشکر. چند صد پرسنل در حال آمادگی در یک مرکز آموزشی رژه موسوم به مرم در پیونگیانگ دیده شدند. روزنامه 38 نارت گزارش داده که پرسنل نظامی در جای گرد هم آمدند که معمولاً رژه های نظامی برگزار میشه. بیش از 240 بس در نزدیکی این محل متوقف شدند، اما هیچ نشانه از تجهیزات نظامی بزرگ از جمله میزایل‌های بالستیک کره شمالی گزارش نشده. روزنامه 38 نارت گزارش داده که آمادگی ها نشان می‌دهد که یک رویداد به اشتراک شمار زیاد مردم در راه است. یک روز پیش از این گزارش، شبکه خبری NK نیوز که مقرش در سیول است و رویدادهای کره شمالی را تحت پوشش قرار می‌دهد، به نقل از منابع آگاه و با توجه به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که این همه آمادگی های احتمالی برای یک رسم و گذشت نظامی را نشان می‌دهد. با گزارش NK نیوز، آمادگی ها مشمول پرواز جت ها بر فراز پیونگیانگ و ساخت و ساز ها برای رژه در مرکز آموزشی از اواخر ماه جنوری آغاز شده. این همه در حال است که کوریای شمالی تصمیم دارد از 80مین سال روز تولد کیم جونگ ایل، پدر درگذشته کیم جونگ اون، رهبر این کشور در 16 فوریه یادبود کند. همچنان قرار است که 110مین سال روز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی، در 15 ماه اپریل جشن گرفته شود. هر دو تعطیلات بزرگ در کره شمالی اند و اغلب از چنین فرصتها برای اجرای رسم و گذشت‌های نظامی استفاده میشه.
سپاس از شما آقای احمدی که جزئیات بیشتر را در مورد آمادگی‌ها برای یک رسم گذشت نظامی در کره شمالی با ما و شنونده‌ها در میان گذاشتید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان کار روی مسوده طرزالعمل مشترک اقتصادی بنادر را آغاز کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است در نشستی که به همین منظور میان وزارت تجارت و نمایندگان دیگر وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه برگزار شده بود، بحث روی مسوده طرزالعمل مشترک اقتصادی بنادر زمینی و هوایی صورت گرفت. مسئولان در این وزارت این طرزالعمل را در زمینه حل و فصل مشکلات و ایجاد تسهیلات در فعالیت‌های تجارتی مهم خواندند. خبرنامه افزوده که در این نشست نظریات نماینده‌های وزارت‌های مربوطه جمع‌آوری شده و نتیجه نهایی آن در آینده نزدیک شریک ساخته خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستار امضای تفاهم‌نامه تجارتی میان ترکیه و افغانستان شده است. یونس محمد، معاون اول هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت در نشستی که دیروز میان مسئولان این اتاق و اتشه تجارتی سفارت ترکیه برگزار شده، در مورد روابط تجارتی و سرمایه گذاری های مشترک و ایجاد تفاهم‌نامه تجارتی میان دو کشور بحث صورت گرفته است. به گفته آقای محمد، مسئولان این اتاق با در نظر داشت تجارب دو دهکار مشترکشان با کشور ترکیه گفتند که فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری این کشور در بخش‌های استخراج معدن و سرکسازی در افغانستان فراهم خواهند کرد. او افزود در این نشست بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای صدور ویزا به تاجران نیز تاکید شده است. معاون هیئت مدیری نطاق گفت اتشه تجارتی سفارت ترکیه مقیم در کابل ضمن وعده بر حل این مشکلات گفته است که بازرگانان ترکیه علاقمند سرمایه گذاری مشترک در هر دو کشور هستند. و حال هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 92 افغانی و 16 پول، یک یورو 103 افغانی و 65 پول، یک پوند انگلیسی 118 افغانی و 83 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 91 پول، یک درهم امارات 24 افغانی و 97 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1095 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 526 افغانی.
حال استودیو را برای لحظات به همکارم مصطفی صدیقی می سپارم تا گزارش‌های جالب تفصیلی و پیام‌های را پیشکش کند که شما به رادیو آزادی ارسال کردید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. تا لحظه های دیگر.
همین کمک هایی که با سرعت می گیرن برای مسکینا و غریبا، اینا هیچ وقت به ایران نمی رسن.
همچنان از واکنش ها در مورد گزارش های اخیر درباره بازداشت چند فعال زن از سوی طالبان به شما می گوییم.
حالا که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را می برن، ایخو اصلا عمل کرده اسلامی نیست.
اما پیش از آن، از روزی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن، برخی از معلمان که دختران بالاتر از صنف ششم را آموزش می دادند بیکار شدند. کریمه رحیمیار یکی از آنهاست. او در مکتب در شهر کابل به دختران صنف هفتم تا دوازدهم بیولوژی درس می داد، اما او حال شماره از دختران را در خانه کرایی‌اش در کابل آموزش می دهد. خانم رحیمیار از وضعیت ناگوار اقتصادی که دامنگیر شده هم شکایت می کند. فرشتنگاه با او گفتگو کرده و اول پرسیده که چند شاگرد دارد.
تقریبا ما دو تایم 25-25 نفر شاگرد داشتیم، 50 نفر شاگرد داری خود را از صنف 7 الی 12 رفت، دو تایم اینا درس میتم. این دخترک ها یک روز مدرسه میستن، از روی مدرسه من را زیاد گریه کردن، او گریه های از اونها هیچ فراموشون نمیشه، تا وقت رفته را مشکلشون میریخ. ولی باز من گفتم شما ناراحت نباشه، خیر روز ما زیاد تیر کردیم از روزا، ما وقت های زیاد کرنجی و مقسم 6 ماه 7 ماه مکتب نمیرفتیم، با اثر راکت آن که میخود مکتب های ما از باز میموند. می شما خیر است، ما دست میتونید تا این وقت که شما مکتبتون شروع شده یکی دیگر هم میبینین و روحیه میگیرین و یکی درستان پس میبینن با هنگی میتونم برای شما که درستان باید پیش برن.
آیا این دخترها را شما در بدل پول درس میتین یا رایگان؟
بلکل رایگان است و از تایم سوزا که من سیست درس میتونم و چند تایم پیش نکی با سیست درس میتونم کاملا رایگان، اگر خانیم از خودم در قسمت یزی برای شما در بکتر ما رایگان تدریس میکنم.
زمانی که مکاتب برای شاگردای بالاتر از صنف ششم در افغانستان در بسیاری از ولایات مسدود شد، بسیاری از معلما شکایت کردند از اینکه معاشاتشان برشان نرسیده و با مشکل اقتصادی دچار هستند. شما خودتان یک معلم هستین، در این مورد چی گفتنی دارین؟
بلکل منطقه که شکایت کردن در خیش اصلا مایشان حسابا درشت نداره، فقط ماش بود، ماشان که حساب شده فکر کنید که تمام خانه و زمین تمام اولادا کرای خانه تمام مسارا به دوش یک معلم صاحب است، اگر برادر است یا خواهر. پس این ماش هم چیزی نبود که والا یک ما بگیرن و یک دوسته ما خرش بگیرن، چیزی بود که تا ما آینده اینا میخوردن قرض میکنن یا چی بالاخره پس میدنم قرض هم پوره نمیشد.
اگر از زندگی خود بگوین استاد که شما در این وضعیت در این حدود شش ماهی که طالبا دوباره به قدرت رسیدن، زندگی شما چقدر تغییر کرده؟ بر زندگی شما چقدر تأثیر گذار بوده؟
زندگی خودم قسمی است که ما کرای خانه میتیم، کمی ولی کرای خانه هشت مانو موش سر کرای خانه مونده، ولی هیچ چیز خانه نمونده. حتی ما به خاطر برخ شده رو سولر گفتم امور هم باز دوباره سودا کردم و ما دیگه از امارات اسلامی هیچ خودم خاطر خوشم نداریم، به خاطر از اینکه اگر موشه معلمین میپرداختن به وقتش و یایی که مثلا مامی مواد غذایی در قیمت شهر پایین میاردن، دو چند دو برابر از این بلند شد و این زندگی مردم بتنگ شده. تنها از منی است و مال سویبا.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در یک ماه اخیر خبر ناپدید شدن تمنا، زریا پریانی، پروانه ابراهیمی خیل، زهرا محمدی و مرسل عیار از بخش‌های مختلف کابل منتشر شد که واکنش‌های را هم در درون افغانستان و هم در بیرون از افغانستان به همراه داشت. فعالان زن می‌گویند که در اعتراض‌های عدالت‌خواهانه اشتراک کرده بودند. همکاران زنان بازداشت شده مدعی‌اند که حکومت طالبان این زنان را بازداشت و ناپدید کردند، اما طالبان این سخنان را نمیپذیرند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از زنان و دختران پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اعتراض‌های پیهم با شعار نان، کار، آزادی به جاده‌ها ریختند. اکنون شماری از این بانوان که صدای دادخواهی زیر حاکمیت طالبان بلند کرده بودند بازداشت شدند. نهادهای بین المللی چون سازمان ملل آن را کار طالبان می داند. هرچند طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها پاسخ روشنی نداشتند. سلسله بازداشت زنان و دختران معترض با نشر ویدیویی توسط تمنا زریا پروانی از لحظه‌ای که به گفته او افراد طالبان شب هنگام برای روبودن او و خواهرانش به دروازه خانه‌شان می‌کوبیدند، هویدا شد. تا کنون از بازداشتگاه‌های شماری از دخترانی که گرفتار شدند، سرنخی در دست نیست. طالبان هم با وجود انتقادهای تند مردم و جامعه جهانی، تا کنون در مورد جای نگهداری این زنان و دختران حرفی نزدند و در مواردی از بازداشت آنان انکار کردند. شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی می‌گویند طالبان در کار بازداشت و توقیف بانوان معترض خلاف ادعایشان در پیوند با پایبندی به شریعت اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان عمل کردند. آنان می‌افزایند حکومت طالبان هیچ نیروی نظامی زن در تشکیلات خود ندارد و نیز زنان به وظایفشان در زندان‌ها برنگشتند، اما با این وجود هم طالبان دست به بازداشت و توقیف زنان و دختران می‌زنند. ادعای که طالبان تاکنون درباره آن خاموشی اختیار کردند. فوزیه وحدت عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان می‌گوید:
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین، نه کدام بندیخانه زنا دارین؟ شما این خانم‌ها را کجا میبرین؟
خانم وحدت همچنان از طالبان خواست به جای بازداشت و توقیف زنان و دختران معترض، با آنان به میز گفتگو بنشینند. افراد حکومت طالبان از نخستین روزها به اعتراض زنان با زبان زور و خشونت پاسخ دادند. رازیه بارکزه یک تن از زنان معترض ادعا دارد که حتی شاهد دست‌اندازی افراد طالبان به زنان و دختران در جریان اعتراضات بوده است. او گفتار و رفتار طالبان را جدا از هم و نیز برخی از عملکردهایشان را در پیوند با زنان خلاف آموزه‌های اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان بودم و حالایی که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، این خو اصلا عمل کرده اسلامی نیست و کاملا متضاد تمام ارزش های اسلامی و جامعه افغانی است.
باور شماری از فعالان سیاسی هم بر این است که طالبان با استفاده ابزاری از دین اسلام پا بر گلوی زندگی و حقوق انسانی افغانان گذاشتند. شکری بارکزه یک تن از آگاهان امور سیاسی و فعال حقوق زن میگوید طالبان بیشتر از آنچه را که میگویند کاربرد ابزاری و تجاری میکنند. خانم بارکزه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
از سالیان زاد در افغانستان دین به عنوان یک حربه وسیله رسیدن به قدرت سیاسی، اندوختن پول و سرمایه و استبداد استفاده شده.
با این همه شینکی کروخیل یک تن از اعضای پیشین ولسی جرگه با اشاره به بودن کارمندان زن در عرصه‌های ملکی و نظامی در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت:
نمی‌فهمم که چرا طالبان مخالف بعض وظایف اصلا با درک کرده باشند، در صورت که خودشان بعض مسائل را آنقدر جدی می‌گیرند و دیر بدانند که مراکز سلب آزادی‌هایی که مربوط به زنان میشن و یا زنان در اونجا نگهداری میشه باید که زنان در مدیریتش و در محافظتش شامل باشند، نه که توسط آقایان، و دیر بعد این موضوع را بسیار جدی بگیرند.
از چند روز به این سو تلاش کردیم پاسخ مسئولان مربوطه حکومت طالبان را در مورد این اتهام‌ها و انتقادها داشته باشیم، اما همراز خلیل سخنگوی استخبارات، سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله، عقیل جان ناظم معاون سخنگوی وزارت داخله، بلال کریمی معاون سخنگو و زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد نشدند.
پیام‌ها و نظریات شما
ما یک از معلمین ارسوال ارگو می باشم. تقریبا 8 ماه می شود که ماشمان داده نشده. ما چه قسم کنیم؟ ما گشنه و تشنه دایجا و بر مقامات بالا پیام مرا برسانیم که ماشمان را بدهد.
فرامت تماسم از ارسوالی بالا بلوز. از کریه سید آباد. همه کمک ها که همه میاد مثلا به پشت بازار بنام سید آباد یک قریه هست که 60-70 خونه یک مچکی داره. چند وقت که میخواه اصلا به اینا کمک میاد، نه کسی متوجه میکنه، نه به اینا فکر میکنه که یک کسی رایی کنه یک سروی کنه و داخل از اینا معیبی زیاد داره.
علی فرمان گفت بیدنم این مردمه که به غرد این کمک ها را توضیح میکنه کلگیش برای یک شناخت برای جدر داری چی میکن هیچ حساب معلوم نیست، خانه به خانه توضیح نمیشه، اکثریت مردم وضعیت خراب است.
رحمت الله هستم، باشنده ولایت هرات.
تشکر میکنم از رادیو آزادی همین کمک هایی که به صورت میگیرن برای مسکینا و غریبا. اینا هیچ وقت به ایران نمیرسن.
شماره پیامگیر ما 0042 02